فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم، عصر شما بخیر. همونطوری که حتما برخی از شما در چند شب گذشته از برنامه ما شنیدید، تغییراتی در این رادیو داده شده. از هفته آینده ما برنامه 3 ساعته فعلی را برای شما نخواهیم داشت. درباره این تغییرات در طول برنامه امشب هم توضیحاتی داده می شود. اما 1 ساعت و نیم اول برنامه امشب همچنان به مسائل ایران اختصاص دارد، به علاوه معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی. و در 1 ساعت و نیم دوم بهمن باستانی به اتفاق گزارشگران ما در کشورهای مختلف اخبار و گزارش‌های جهانی را برای شما خواهند داشت، همینطور برنامه هفتگی فوتبال برای علاقه‌مندان آن. در ایران شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای از آیت الله خامنه‌ای به دلیل بی‌توجهی به اعتراض‌های دانشجویی انتقاد کرده است. بار دیگر یک کودک قربانی خشونت پدرش شده و مادر او رضایت داده است. گفتگویی داریم در این باره، درباره خلأ قانونی در دفاع از حقوق کودکان در ایران و همینطور این خبر که بیش از 1 میلیون دانش آموز ایرانی در سال ترک تحصیل می‌کنند. گفتگویی داریم با یک کارشناس در این زمینه. معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی دکتر مصلحی رو هم در ادامه برنامه خواهیم داشت، علاوه چند گزارش دیگر.
شنوندگان ارجمند، چکیده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش می شود چند فرد با سلاح‌های خودکار به گروهی از اسرائیلی ها در یک ایستگاه اتوبوس در شمال اسرائیل آتش گشودند. به گفته پلیس دست کم 4 اسرائیلی و 2 نفر از مهاجمان در این حمله کشته شدند و 10 تن زخمی گردیدند. بنابر گزارش‌ها در حمله انتحاری به هتلی اسرائیلی در نزدیکی شهر مومباسا کنیا دست کم 11 تن از جمله 3 بمب‌گذار کشته شدند و حدود 80 تن زخمی گردیدند. چند دقیقه پیش از این انفجار 2 موشک به سوی یک هواپیمای مسافری اسرائیلی که تازه از مومباسا برخواسته بود شلیک شدند، اما به آن اصابت نکردند. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل امروز 2 روز بازرسی ها در عراق را پشت سر نهادند. گزارش حاکی است بازرسان از یک کارخانه صنایع سنگین در شمال بغداد که متعلق به وزارت صنایع عراق است بازدید کردند. اعضای حزب راستگرای لیکود در اسرائیل در رقابت میان آریل شارون نخست وزیر و بنیامین نتانیاهو وزیر خارجه برای رهبری آن حزب رأی‌گیری خود را آغاز کردند. دولت ایالات متحده همبستگی خود را با تظاهرکنندگان هوادار دموکراسی در ایران اعلام داشته و گفته است در تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، موفقیت و حکومت قانون در کنار آنها ایستاده است. در آستانه برگزاری راهپیمایی روز قدس در ایران امروز هزاران تن از نیروهای بسیجی به منظور امر به معروف و نهی از منکر در خیابانهای شهرهای بزرگ ایران حضور یافتند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا به منظور حل و فصل توافقی در زمینه تغییر شکل یوگسلاوی به بلگراد سفر کرده است. و سازمان ملل برنامه خلع سلاح در شمال شرقی افغانستان را ثمر بخش اعلام کرده است. شنوندگان ارجمند، مشروع تازه ترین خبرها از رادیو آزادی حدود 25 دقیقه دیگر.
شنوندگان عزیز، می‌پردازیم به گزارش‌های ایران. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین سازمان دانشجویی در ایران، در بیانیه شدید و لحنی خواسته‌ها و نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی خود را از مسئولان بازتاب داده است. در این بیانیه از آیت الله خامنه‌ای به دلیل بی‌توجهی به اعتراض‌های دانشجویان و متهم کردن آنها به گمراهی انتقاد شده است. در این باره مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود نوشته است رهبری حکومت باید برای انتقاد و اعتراض دانشجویان ارزش قائل شود و برای تصحیح اوضاع پادرمیانی کند، اما متاسفانه ترجیح داده تظاهر کنندگان را به عنوان دشمن یا گمراه بخواند و آنها را رد کند. دانشجویان در بیانیه خود افزودند دشمنان واقعی کسانی هستند که صدا و اراده ملت را خفه کردند، که دستان آنها به خون آغشته است، که یک روز به روزنامه های آزاداندیش و روز بعد به دانشجویان حمله می کنند و بعد استاد دانشگاه را به خاطر عقایدش پای چوبه دار می برند. دانشجویان در بیانیه خود پرسیدند آیا دشمن جز کسی است که مصالح ملت را فدای خود و حق پنداری های خود می کند؟ آیا دشمن جز کسی است که صراحتاً در مقابل خواست ملت قد علم می کند؟ این جمله ها اشاره مستقیمی به اظهارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تجمعات و تحرکات دانشجویی دارد و صریحا سخنان او را نقد می کند. دانشجویان در این بیانیه تنها راه مسالمت آمیز باقی مانده را رجوع به آرای عمومی و رفراندوم برای تعیین میزان مشروعیت و مقبولیت مدعیان قدرت دانستند. بر همین اساس این دانشجویان اعلام کردند که هفته آینده می‌خواهند در دانشگاه‌های تهران رفراندوم و نظرسنجی برگزار کنند و دیدگاه دانشجویان را درباره عملکرد نهادهای انتصابی، نهادهای زیر نظر رهبری، ظرفیت نظام برای اصلاح پذیری، تغییر قانون اساسی، رابطه با امریکا و نظام سیاسی مورد قبول بپرسند. همچنین دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود از تصمیمش برای برگزاری تظاهراتی در 16 آذر ماه آینده خبر داده است و از مسئولان وزارت آموزش، تحقیقات و فناوری خواسته است تا زمینه مساعد برای این امر را فراهم آورند. با ممنوع شدن هر گونه تجمع دانشجویی به خاطر اعتراض به حکم اعدام هاشم آقاجری و دستگیری فعالان دانشجویی، فشارهای امنیتی و قضایی فراوانی بر دانشجویان وارد می آید. از آنجا که محافظه‌کاران نیز تاکنون در برابر تمایل خود به اجرای حکم اعدام هاشم آقاجری کوتاه نیامده‌اند، امکان ادامه التهاب در دانشگاه‌ها وجود دارد. با این همه این پرسش هست که آیا مسئولان اجازه برگزاری نظرسنجی و رفراندوم را به دانشجویان خواهند داد یا اینکه در 16 آذر ماه به آنها مجال خواهند داد تا تظاهرات به راه بیندازند؟ تجربه چند روز گذشته احتمال برگزاری نظرسنجی و رفراندوم و نیز برگزاری تظاهرات را بسیار ضعیف می کند.
مهدی خلجی و بیانیه دانشجویان طرفدار اصلاحات که به علت موضع‌گیری تند آن در روزنامه‌های اصلاح طلب هم چاپ نشده، اما همزمان رسانه‌های دولتی ایران پوشش گسترده‌ای را به مراسم مذهبی و سیاسی ترتیب داده شده از طرف ارگان‌های دولتی در این هفته دادند. هزاران نیروی بسیجی از امروز حضور خود را در سطح شهرهای ایران افزایش دادند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
تنش‌های سیاسی در ایران هنوز فروکش نکرده است. بیانیه تند دانشجویان اصلاح طلب از یک طرف و نمایش قدرت نیروهای بسیج و همچنین نمایش قدرت قوه قضاییه در ماجرای هاشم آقاجری از سوی دیگر از ادامه تنش‌ها در روزهای آینده حکایت می‌کند. در این روزها که همزمان شده است با هفته بسیج و ماه رمضان، جمهوری اسلامی با تلفیق این دو مناسبت 500,000 بسیجی مسلح را تنها در تهران برای شرکت در راهپیمایی روز قدس سازماندهی کرده است. رادیو تلویزیون رسمی ایران هم چند روز است افکار عمومی را با ترکیبی از تبلیغات، پیام‌ها و اخبار مربوط به فلسطینیان، حضرت علی علیه السلام و بسیج بمباران می‌کند. در برنامه‌های خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی که وابسته به محافظه‌کاران است، حتی مکرراً از بیانیه‌های گروه‌های دوم خردادی که مردم را به شرکت در تظاهرات روز قدس فراخوانده‌اند یاد می‌شود. گرچه هیچگاه بیانیه‌های متعدد همین گروه‌ها علیه جناح راست پوشش مشابهی نمی‌گیرند. روز قدس که در تقویم جمهوری اسلامی روز همبستگی با فلسطینیان است، چنان با ذات انقلاب آمیخته شده که چهره‌های جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز خود را متعهد به حمایت از آن می‌بینند. با این وجود برخی از شخصیت‌های طرفدار اصلاحات در سال‌های اخیر به طور جست و گریخته خواستار برخوردی جدید نسبت به مسئله فلسطین شدند. اما در فضای سیاسی کنونی ایران ابراز چنین نظرات متفاوتی برای این دسته از اصلاح طلبان عملی نیست، به ویژه که کشمکش‌های مربوط به حکم اعدام هاشم آقاجری دیگر دغدغه‌های اصلاح گرایان را تحت شعاع خود قرار داده است. بسیاری از ناظران اعتراض‌ها به حکم اعدام هاشم آقاجری را که بهانه ناآرامی‌ها و درگیری‌های چند شده بود، انگیزه اصلی حکومت در بالا بردن حضور بسیجی‌ها در خیابان‌ها می‌دانند. امروز پنجشنبه نیروی بسیج 70,000 نفر را در قالب یک مانور به خیابان‌های ایران فرستاد تا به مردم در خصوص رعایت شئون اسلامی امر به معروف و نهی از منکر کند. مسئولان بسیجی هشدار دادند اگر اعتراض‌های اخیر به یک تهدید علیه نظام تبدیل شود، نیروهای خود را وارد عمل می‌کنند. به رغم تهدیدها، دانشجویان طرفدار اصلاحات ظاهراً قصد دارند اقدامات اعتراضی خود را در هفته آینده ادامه دهند. هرچند اصلاح طلبان درون حکومت مرتبا به این دانشجویان هشدار می‌دهند ادامه اعتراض‌ها می‌تواند جناح راست حکومت را به سرکوبی گسترده تشویق کند. تهدیدهای ضمنی برخی چهره‌های جناح راست به این تصور که محافظه‌کاران تدارک سرکوبی بزرگ را می‌بینند قوت می‌بخشد. با همه این احوال انتظار نمی‌رود حضور فعال نیروهای بسیج در روزهای پنجشنبه و جمعه و تظاهرات روز قدس به تهدیدی عریان علیه جریانات ناراضی و معترض تبدیل شود.
در یک زمینه دیگر، پدری که کودک دو ماهه خود را شکنجه داده با رضایت مادر کودک از زندان آزاد شده است. دکتر افسانه سید ابراهیم، پزشک بخش اطفال بیمارستان البرز کرج که این کودک در آنجا بستری است، میگوید آثار متعدد شکنجه و بدرفتاری در بدن این نوزاد مشهود است. پدر این کودک در حالی از زندان آزاد شده که فعالان حقوق کودک میگویند در ایران برای مجازات والدینی که کودکان خود را آزار اذیت میکنند خلأ قانونی وجود دارد. در این باره گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با دکتر شیرین عبادی، حقوقدان و از بنیانگذاران انجمن حمایت از کودکان در ایران.
پدری که کودک خود رو آزار و شکنجه داده بود با رضایت مادر کودک آزاد شد. خانم عبادی، در حالی که در ایران گفته میشه برای حمایت از کودکانی که تحت آزار و اذیت والدین خود قرار میگیرند خلأ قانونی وجود داره، چطور میشه با این مسئله برخورد کرد؟ یعنی در حال حاضر چه کاری میشه کرد؟
من بایستی ابتدا از سوابق امر شروع بکنم. به موجب طرحی که از طرف انجمن حمایت حقوق کودکان تهیه شد و به نمایندگان مجلس تقدیم شد در خصوص حمایت از کودکان در قبال اذیت و آزار، این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید بدون هیچ گونه مخالفتی و شورای نگهبان چندین ایراد بهش گرفتند. یکی از این ایراداتی که شورای نگهبان به طرح گرفت این بود که والدین طفل، اولیاء کودک، بایستی از شمول این قانون مستثنا بشوند و متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم این ایراد رو پذیرفت و والدین رو از شمول اون لایحه قانونی مستثنا کرد و الان با وضعی که پیش آمده هم شورای نگهبان و هم مجلس شورای اسلامی با بایستی دقت بیشتری بکنند، زیرا که وقتی که اولیایی رو ما از شمول قانون مستثنا میکنیم نتیجهش این میشه. توجه داشته باشیم کودک آزاری جرمیست که معمولا به وسیله نزدیکان طفل اتفاق میفته، زیرا اگر فرزند همسایه یا در کوچه و خیابان بچه رو کتک بزنن، خانواده طفل شکایت میکنند و به هر حال به داد او میرسند. اما اگر کودکی به وسیله پدر تحت شکنجه قرار بگیره، چه کسی باید از این کودک حمایت کنه؟ چرا اولیا رو از شمول این قانون مستثنا کردند؟ این نتیجهشه.
حالا اگر این قانون حمایت از کودکان مجلس با اصلاحاتی که در اون شده توسط شورای نگهبان تصویب بشه، کودک آزاری میشه جرم عمومی و به این ترتیب آیا اگر پدر و مادر شکایت نکنن یا مادر شکایت نکنه از پدر، آیا مدعی العموم میتونه اقامه دعوا بکنه علیه اون والدینی که کودکشون رو آزار دادن؟
بله، یکی از نقاط قوت این قانون این بود که کودک آزاری جرم عمومی شناخته شد. در این طرح پیشبینی شد که هر نوع اذیت و آزار جسمی و روحی کودکان جرم عمومی است و اقامه دعوا نیازی به شاکی خصوصی ندارد و اگر دادستان به هر وسیله‌ای از این جرم مطلع بشود، حق دارد که در مقام احقاق حق کودک بر بیاید. این یک قاعده کلی است که در این طرح دیده شده. اما وقتی که می نویسند که اولیاء قانونی از شمول این طرح مستثنا هستند، اون وقت دیگه تا حدودی هم کلیت قانون را از بین می برند.
و حالا این اولین مورد کودک آزاری نیست به این شدت، یعنی حتی موارد شدیدتر بوده که منجر به مرگ کودک شده. شما گفتید که مجلس و شورای نگهبان باید توجه بیشتری بکنن به این مسئله، ولی اگر شورای نگهبان بر سر موضع خودش بمونه، مجلس هم که کوتاه اومده، فکر می‌کنی واقعا چاره چیه؟ یعنی چه کاری میشه کرد؟
خب به هر حال نیاز به رفع خلأ قانونی رو میشود با پیشنهادات قانونی دیگری برطرف کرد. یعنی اگر این قانون تصویب شد، به همین صورت یک گام مثبتی است، زیرا اون چیزهایی رو که شورای نگهبان قبول کرده به هر حال باز به نسبت قوانین موجود گامی است مثبت. اما آنچه که قبول نشد و آنچه که رد شد، باز میتوان به صورت قانون دیگری مورد تصویب قرار داد. از این نگرانم که آن تعداد از اولیایی که به هر حال صرف نظر از این قانون، صرف نظر از مقرراتی که داریم یا نداریم، نسبت به کودکان خودشون بی توجه هستند، اون با اونها چه بکنیم؟ اونها رو چگونه به سر عقل بیاوریم و بهشون یادآور بشویم که کودک ودیعه ایست الهی و اگر کوچکترین تخطی بکنند، قانونگذار بایستی با چنین اولیایی برخورد بکنه.
دکتر شیرین عبادی، حقوقدان و از فعالان دفاع از حقوق کودک در ایران. ایران باید برای تأمین بنزین مورد نیاز خود 1 میلیارد دلار بنزین امسال از سایر کشورهای تولید کننده نفت وارد کند. علت اصلی این نیاز فرسودگی ماشین‌هایی است که در خیابان‌ها رفت آمد می‌کنند. گزارش از جمشید زند.
در ایران همکنون روزانه 50 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود و دولت برای جبران کمبود تولید داخلی مجبور است سالانه بخش بزرگی از درآمدهای ارزی خود را به خرید بنزین از سایر کشورهای تولید کننده اختصاص دهد. به گفته سید رضا کسایی زاده، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخش نفت، دولت برای جوابگویی به نیاز داخلی باید روزانه 13 میلیون لیتر بنزین وارد کند. به گفته این مقام مسئول، هزینه واردات بنزین در سال جاری با 35% افزایش نسبت به سال پیش 1 میلیارد دلار برآورد شده است. علت اصلی برای این افزایش مصرف وضعیت نامطلوب خودروها عنوان شده است. 75% از 4 میلیون خودروی موجود در کشور عمری بیش از 10 سال دارند و مصرف بنزین اکثر خودروهای مورد استفاده بین 17 تا 22 لیتر در هر 100 کیلومتر است. پیکان که پرفروش‌ترین خودروی ساخت ایران است، همچنان با تکنولوژی دهه 60 ساخته می شود و میانگین مصرف بنزین آن هم 17 لیتر است. از 1,300,000 پیکان موجود در ایران، تعداد زیادی از آنها قبل از انقلاب ساخته شده است که یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوای تهران به شمار می رود. به گفته کارشناسان نفتی، تا زمانی که قیمت بنزین برای مصرف کنندگان ایرانی در سطح فعلی باقی بماند، مردم نگران مصرف بیش از حد و اتلاف بنزین نخواهند شد. همانطور که در پمپ بنزین های کشور روزانه بیش از 250,000 لیتر بنزین به هدر می رود. و از طرف دیگر روزانه 1,000,000 لیتر بنزین هم به طور قاچاق از طریق مرزهای پاکستان، افغانستان و ترکیه از ایران خارج می شود. گفته می شود روزانه بیش از 100,000 لیتر بنزین به پاکستان قاچاق می شود. در این حال کامیون های حامل بنزین قاچاق هم هر روز مقدار زیادی بنزین را به افغانستان می برند، جایی که قیمت بنزین 9 برابر ایران است. کامیون های باری و اتوبوس های مسافربری هم که در راه ایران ترکیه کار می کنند، معمولا تانک های بنزین خود را در ایران پر کرده و پس از عبور از مرز بنزین اضافی را می فروشند. در مجموع قاچاق بنزین، فرسودگی خودروها و قیمت پایین سبب شده است که دولت مجبور شود بیش از 3 میلیارد دلار از بودجه ملی را به یارانه بنزین اختصاص دهد. یعنی هزینه بنزین مصرفی در ایران برای دولت 3 برابر هزینه آن برای مصرف کننده است و ایران تنها با داشتن 9 پالایشگاه باید بیش از 1 میلیارد دلار از بودجه ملی را صرف خرید بنزین از خارج بکند.
جمشید زند گزارش می داد. شنوندگان عزیز، از هفته آینده تغییراتی در این رادیو داده شده که به توضیحاتی درباره این تغییرات گوش می کنیم.
شنوندگان عزیز، بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیوی جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه‌ها، هدف‌ها و روش کار رادیو فردا در هفته‌های آینده آگاهی‌های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار در اینجا اشاره به آن لازم است این است که پیش‌بینی شده است حدود 65% برنامه‌های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان، به ویژه آنان که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند، در برنامه‌ریزی‌های رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان به عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. من خود همراه با همه کارکنان و برنامه سازان و خبرگزاران رادیو آزادی با سرافرازی این دوران از عمر کار حرفه‌ای خود را به پایان می رسانم و همت، کوشش و پشتکار همین برنامه سازان و خبرنگاران رادیو آزادی در پراگ، پایتخت جمهوری چک و برخی دیگر از پایتخت‌ها و شهرهای مهم جهان بود که در مدت کوتاه این رادیو را به یک وسیله مهم اطلاع رسانی و یک ابزار مؤثر نشر گزارش‌های موثق درباره رویدادهای ایران تبدیل کرد، فرصتی برای بحث‌ها و تبادل نظرها و تحلیل‌های مفید و روشنگرانه رادیویی فراهم ساخت و برای رادیو آزادی اعتبار آفرید و اعتماد شنوندگان آن را در سراسر جهان به ویژه در ایران به خود جلب کرد. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در چارچوب هدف‌های تعیین شده و خط مشی سازمانی که بخشی از آن به شمار می‌رفت، در 4 سال گذشته کوشید بی‌طرفی مورد احترام در حرفه روزنامه‌نگاری را در ارائه خبر و گزارش در دستور کار خود قرار دهد، به تبلیغ هیچ گونه دیدگاه سیاسی یا اقتصادی و مذهبی نپردازد، از شایع پراکنی و جنجال برانگیزی خودداری ورزد و در حد توان حقیقت را بجوید و بگوید و در حمایت از اندیشه حقوق بشر و گسترش دموکراسی بکوشد. تهیه کنندگان، خبرنگاران و کارکنان رادیو آزادی خواهند کوشید تا همین روش را در رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد به کار بندند و این همان چیزی است که از آنان خواسته شده است. بدین ترتیب از روز دوشنبه 2 دسامبر، 11 آذر ماه، پخش برنامه‌های رادیو آزادی به صورت کنونی پایان خواهد پذیرفت. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت 30 ساعت مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی فرکانس‌های کنونی پخش خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه‌های رادیو جدید انتشار خواهد یافت. شماره تلفن‌ها و فکس و نشانی پست الکترونیکی ما نیز در هفته‌های آینده همچنان در اختیار شما خواهد بود. در اینجا لازم می‌دانم از همه کسانی که در طول 4 سال گذشته با این رادیو همکاری کردند، از همه دانشوران، نویسندگان، هنرمندان در سراسر جهان به ویژه در ایران سپاسگزاری کنم. درباره کار خود در 4 سال گذشته و رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد، در روزهای آینده باز هم با شما سخن خواهیم گفت.
توضیحاتی در مورد تغییراتی که در برنامه ما در هفته آینده داده می شود. شماره تلفن ما هست 0042-21-12-26-10. برنامه را با مصاحبه و گفتگوی در مورد یک مسئله آموزشی در ایران و اینکه هر سال 10,000 دانش آموز دبستانی ترک تحصیل می کنند و همینطور تعریف رفراندوم در ایران چیست و چند گزارش دیگر ادامه خواهیم داد.
شنوندگان ارجمند، تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. بنابر گزارش ها چند فرد با سلاح‌های خودکار به گروهی از اسرائیلی ها در یک ایستگاه اتوبوس در شمال اسرائیل آتش گشودند. به گفته پلیس دست کم 4 اسرائیلی و 2 نفر از مهاجمان در این حمله کشته شدند و حدود 15 تن زخمی گردیدند که وضعیت 10 تن از مجروحین وخیم گزارش شده است. این حمله در شهرک اسرائیلی بیت شیان و در نزدیکی مرز اسرائیل با کرانه باختری و اردن صورت گرفته است. خبرگزاری ها گزارش می دهند در حمله انتحاری به هتلی اسرائیلی در نزدیکی شهر مومباسا کنیا دست کم 11 تن از جمله 3 بمبگذار کشته شدند و حدود 80 تن زخمی گردیدند. بنیامین نتانیاهو وزیر خارجه اسرائیل گفت که در حمله به این هتل که به وسیله خودروی حامل بمب صورت گرفت 2 کودک اسرائیلی کشته شدند. به گفته سفیر کنیا در اسرائیل 5 کنیایی و 3 اسرائیلی در این انفجار کشته شدند. چند دقیقه پیش از این انفجار 2 موشک به سوی یک هواپیمای مسافری اسرائیلی که تازه از مومباسا برخواسته بود شلیک شدند اما به آن اصابت نکردند. بنابر گزارش ها این هواپیما که حامل حدود 270 سرنشین بوده به پرواز خود به سوی تل آویو ادامه داده و در فرودگاه آن شهر به زمین نشسته است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل به دنبال این حمله موشکی شرکت هوایی اسرائیلی ال آل تمامی پروازهای خود را از فرودگاه‌های بین‌المللی لغو کرده است. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل امروز دومین روز بازرسی‌ها در عراق را پشت سر نهادند. گزارش‌ها حاکی است بازرسان از یک کارخانه صنایع سنگین در شمال بغداد که متعلق به وزارت صنایع عراق است بازدید کردند. تیم دیگری از بازرسان نیز از یک مجتمع تولید واکسن برای دام در الدوره در جنوب عراق در جنوب بغداد بازدید کرده است. اعضای حزب راستگرای لیکود در اسرائیل در رقابتی میان آریل شارون نخست وزیر و بنیامین نتانیاهو وزیر خارجه برای رهبری آن حزب رأی‌گیری خود را آغاز کردند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که شارون احتمالاً آرای بیشتری از نتانیاهو کسب خواهد کرد. برندگی این رأی‌گیری نماینده حزب لیکود در انتخابات 28 ژانویه اسرائیل خواهد بود. دولت ایالات متحده همبستگی خود را با تظاهرکنندگان هوادار دموکراسی در ایران اعلام داشته و گفته است در تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، موفقیت و حکومت قانون در کنار آنها ایستاده است. فیلیپ ریکر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اظهار داشته است که مقامات ایرانی می‌دانند که این درخواست‌ها برای اصلاحات واقعی هستند. ریکر گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق هر فرد در آزادی ابراز وجود حمایت می‌کند. به افزود اما هنگامی که شهروندان ایرانی تلاش می‌کنند از این حق استفاده کنند و از دولت خود خواستار اصلاحات می‌شوند، با خشونت، دستگیری و حکم اعدام روبرو می‌گردند. در آستانه برگزاری راهپیمایی روز قدس در ایران امروز هزاران تن از نیروهای بسیجی به منظور امر به معروف و نهی از منکر در خیابانهای شهرهای بزرگ ایران حضور یافتند. یک مقام ارشد نیروی بسیج به رادیو صدای جمهوری اسلامی گفت که حدود 70,000 بسیجی در 150 شهر ایران از ساعت 2 بعد از ظهر امروز به منظور امر به معروف عملیات خود را آغاز کردند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا به منظور حل و فصل توافقی در زمینه تغییر شکل یوگسلاوی به بلگراد سفر کرده است. سولانا با رئیس جمهور یوگسلاو ویسلاف کشتونیتسا دیدار کرده و قرار است با دیگر مقامات ارشد سربستان و جمهوری مونتنگرو نیز دیدار و گفتگو کند. سولانا امیدوار است که با حل و فصل توافقی اتحاد سربستان و مونتنگرو، تنها جمهوری‌های باقی مانده در فدراسیون یوگسلاوی، به اتحادی سوستر تبدیل شود. و سازمان ملل برنامه خلع سلاح در شمال شرقی افغانستان را ثمر بخش اعلام کرده است. به گفته سخنگوی سازمان ملل مانوئل د آلمیدا اسیلوا، از هنگام آغاز برنامه سازمان ملل که پیشتر در ماه نوامبر به راه افتاد تا کنون بیش از 6,000 اسلحه کوچک، 30 تانک و 20 خودرو در استان قندوز جمع آوری شدند. برنامه خلع سلاح سازمان ملل استانهای بغلان، بدخشان، قندوز و تخار را در بر می‌گیرد.
گزارش‌های مربوط به ایران ادامه می‌دهیم. به گفته کارشناس امور تربیتی و حقوق کودک در ایران، هر ساله ده‌ها هزار دانش آموز دبستانی به علت رفتار نامناسب معلمان در مدارس ترک تحصیل می‌کنند. دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش و کارشناس مسائل جوانان، در گفتگو با شیرین فامیلی می‌گوید این مسئله فقط یکی از عوامل ترک تحصیل دانش آموزان دبستانی است.
آقای پیوندی، به عقیده محسن حسین پور، کارشناس امور تربیتی و حقوق کودک، 1,400,000 نفر دانش آموز سال گذشته دبستانها رو ترک کردند به علت رفتار نامناسب معلمان. تا چه حد این اظهار نظر با یافته های پژوهشی ایران همخوانی داره؟
من فکر میکنم که در ارتباط با مسئله‌ای که مطرح کردین، در حقیقت دو تا نکته مهم وجود داره. در وهله اول باید این 1,400,000 رو به طور دقیق گفت، یعنی 1,400,000 دانش آموز دوره ابتدایی نمیتونن به دوره های بعدی آموزشی راه پیدا بکنن و مدرسه رو رها میکنن. خب این یه نکته اوله. نکته دوم این که این مسئله که معلمان مقصر اصلی این ترک تحصیل هستن، به نظر من فقط بخشی از واقعیت رو منعکس میکنه. یعنی اگه به پژوهش‌های دیگه توجه بکنیم، مشکلات مهم اقتصادی خانواده ها، مشکلات مهم آموزشی مثل نبودن مدرسه یا امکانات لازم در اختیار دانش آموزا، یا مشکلات فردی خود دانش آموزا در روند یادگیری، یا نوع رابطه‌ای که خانواده ها با مدرسه دارن، یا نوع برخوردی که خانواده ها با مدرسه میکنن، هم از جمله عواملی هستن که در ترک تحصیل بچه‌ها خیلی موثرن. من میتونم به تحقیق خیلی مهمی اشاره کنم که 3-4 سال پیش به سفارش یونسکو در ایران انجام شد، در چند استان عقب مونده ایران، در مورد ترک تحصیل دانش آموزا و خصوص ترک تحصیل دخترها. این تحقیق را خانم گلنار مهران انجام دادن با گروه تحقیقشون و منتشر هم شده در به زبان انگلیسی و فارسی. و در این تحقیق ما میبینیم که علاوه بر مسئله رابطه دانش آموز با معلم، مسائل بسیار اساسی دیگه در ارتباط با مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم در ترک تحصیل دانش آموزا خیلی موثرن.
با توجه به نکته‌ای که اشاره کردید، میتوان اشکال نابرابری اجتماعی یا منطقه‌ای رو در این ترک تحصیل موثر دونست؟
بدون تردید، ترک تحصیل به یک صورت در همه جا و در مورد همه گروه‌های اجتماعی یا همه مناطق دیده نمیشه. برای مثال ترک تحصیل در خیلی از استان‌های حاشیه‌ای ایران مثل سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و هرمزگان خیلی بیشتر هست. برای مثال متوسط امید تحصیلی، یعنی اون مقدار سالهایی که دانش آموز به طور متوسط در مدرسه در شرایط فعلی میمونه، در استانهای پیشرفتهی مثل تهران، اصفهان، گیلان، یزد یا سمنان 2.5 برابر استانهای عقب مونده‌تریه مثل کردستان، مثل سیستان و بلوچستان، مثل هرمزگان یا آذربایجان غربی. همچنین این نابرابری در ترک تحصیل شامل گروه‌های اجتماعی هم میشه. بیشترین گروه‌های اجتماعی که در واقع قربانی این ترک تحصیل هستن، گروه‌های اجتماعی هستن با درآمدهای خیلی کم در مناطق روستایی با سطح سواد خیلی پایین. به این ترتیب میشه گفتش که عوامل و داده‌های اجتماعی و شرایط جغرافیایی و همینطور مسائل اقتصادی تأثیر خیلی جدی بر ترک تحصیل دانش آموزا بر جا می‌ذارن.
آقای پیوندی، در مقایسه با کشورهای دیگه ایران در این زمینه از چه موقعیتی برخورداره؟
میزان ترک تحصیل در دوره ابتدایی در سطح کشورهای در حال توسعه با سطح رشد ایران در حقیقت در همون حدود ایرانه. در ایران میشه گفت چیزی حدود 15% دانش آموزا قبل از رسیدن به پایان دوره اجباری تحصیل مدرسه را ول میکنن و این درصدی که میشه در خیلی از کشورهای مشابه ایران هم یافت. و چیزی که در مورد ایران باید بهش توجه کرد اینه که در مقایسه با کشورهای دیگه در سالهای گذشته شاهد یک رشد انفجاری جمعیت دانش آموزی و تحصیلی بوده و همین هم باعث شده که توجه به بقیه مسائل آموزشی و مشکلات دیگه دانش آموزا یه مقدار کاهش پیدا بکنه و آموزش پرورش فقط 3-4 ساله که به فکر اصلاح روش‌های آموزشی افتاده، به فکر اصلاح کتاب‌های درسی افتاده، به فکر بهبود کیفیت آموزشی افتاده. این چیزی که در کشورهایی که مشابه ایران بودن در سالهای دورتر بهش توجه کردن، در ایران این تازه در حقیقت شروع شده و این هم میتونه یه دورنمای امیدبخشی به وجود داره برای اینکه شاید افت تحصیلی در آینده کم بشه. ولی همونجوری که من گفتم تقریبا میشه ایران همردیف کشورهای مشابه خودش مثل ترکیه، مثل مالزی، مثل خیلی از کشورهایی که در سطح رشد ایران قرار دارن از نظر آموزشی قرار داد. در ایران میشه از این نظر گفتش که در مقایسه با کشورهای مشابه اینو عقب موندگی خیلی چشمگیر دیده در حقیقت نمیشه.
دکتر سعید پیوندی در مورد ترک تحصیل ده ها هزار کودک دبستانی در ایران هر سال صحبت میکرد. تثبیت مصنوعی نرخ ارز در سطح کنونی در ایران یکی از مهمترین عوامل رکود صادرات غیر نفتی به شمار می آید. دکتر فریدون خاوند بحثی دارد درباره نظام ارزی ایران.
از حدود 3 سال پیش به این سو همگام با اوجگیری و سپس تثبیت نسبی درآمدهای ارزی ایران از محل نفت، ارزش ریال نیز در برابر مهمترین ارزهای بین‌المللی رو به افزایش گذاشت و سپس پیرامون هر دلار معادل 800 تومان ثابت ماند. تصمیم قاطع بانک مرکزی جمهوری اسلامی در راستای تثبیت ریال و نیز یکسانسازی نرخ ارز که از آغاز سال جاری خورشیدی به اجرا گذاشته شد، با ثبات‌ترین نظام ارزی پس از انقلاب اسلامی را در ایران به وجود آورد، بی آنکه به بحث قدیمی درباره رابطه میان ریال و دلار پایان داده باشد. این بحث در چند هفته گذشته بار دیگر بالا گرفته پیرامون این پرسش. در حالی که نرخ رسمی تورم در ایران حدود 14% است و تا پایان سال جاری خورشیدی باز هم به گفته منابع رسمی به 15% خواهد رسید، چرا نرخ ارز حول و حوش هر دلار معادل 800 تومان ثابت مانده است؟ پا به پای نرخ تورم طبعا هزینه تولید کنندگان و صادر کنندگان افزایش می‌یابد، اما اینان نمی‌توانند این افزایش هزینه را از راه بالا رفتن قیمت ارز جبران کنند. حاصل آنکه چون ارز به دست آمده از صادرات غیر نفتی بهای ثابتی دارد و به صادر کننده اجازه نمی دهد زیان ناشی از نرخ تورم را جبران کند، شور و شوق برای صدور کالا فرو می نشیند و جهش صادراتی به رؤیایی غیر قابل تحقق بدل می شود. در پیوند با این استدلال بود که شایعه افزایش بهای هر دلار آمریکا به 900 تومان در محافل اقتصادی تهران پراکنده شد، اما محسن نوربخش چند روز پیش تأکید کرد که نرخ دلار به تصمیم بانک مرکزی تنها میتواند در محدوده‌ای کمی بالاتر یا پایین‌تر از 800 تومان نوسان کند. این سخن به آن معناست که نظام ارزی ایران هنوز با نرخ شناور فاصله زیادی دارد و نوسانات آن زیر کنترل شدید بانک مرکزی است، البته تا زمانی که فراوانی دلارهای نفتی امکان چنین کنترلی را فراهم آورند. اگر صادرکنندگان کالا عمدتاً از افزایش نرخ ارز هواداری می کنند، شمار دیگری از نمایندگان بخش خصوصی ایران این افزایش را به سود منافع خود نمی دانند. روزنامه ایران چاپ تهران در شماره امروز خود پنجشنبه 7 آذر ماه به نقل از گروهی موسوم به شورای مشورتی بخش خصوصی می نویسد که افزایش قیمت ارز سبب متورم شدن سرمایه گذاری، بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و کاهش رقابت پذیری در صادرات می شود. این شورا 16 تن از افراد صاحب نظر غیر دولتی بخش صنعت و معدن را در بر می گیرد که توسط اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن انتخاب شده اند. در آخرین نشست خود که پیرامون تأثیر ثابت ماندن نرخ ارز بر صادرات صنعتی و معدنی برگزار شده، شورای مشورتی تأکید کرده است که آزادسازی اقتصادی نیازمند شناور شدن نرخ ارز است، اما این امر الزاماً به معنای افزایش این نرخ نیست، بلکه بر اساس عرضه و تقاضا ممکن است قیمت آن نیز کاهش یابد.
اما گزارشی در مورد کشور همسایه افغانستان. اوضاع استان هرات در افغانستان موضوع گزارشی است از گراند پودلکک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به این منطقه، که با شماری از اهالی هرات گفتگو کرده است که آنها از نبودن آزادی و سیاست‌های مستبدانه اسماعیل خان والی هرات شکایت کردند. چندی پیش هم سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی وضع موجود در هرات و رفتار نیروهای اسماعیل خان را مورد انتقاد قرار داده بود. توجه شما را به گزارش این گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی جلب می‌کنم.
هارون یکی از اهالی هرات که از ترس جان خود نخواست است نام واقعی و شغلش فاش شود، در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پارک‌ها، جاده‌های آسفالت شده و ساختمان‌های رنگ خورده هرات را همه ظاهرسازی می‌خواند و می‌گوید که به مسائل اصلی توجه نمی‌شود.
پس از ما واضح میشه که اسماعیل خان هر کاری که می‌خواد بکنه صرف به هدف شخصی خود ازی است. اگر مثلا ما می‌بینیم پارک‌ها درست پارک درست می‌کنن، اما این صرف جنبه سیاسی داره، هیچ به نفع مردم نیست. پارک درست میکنن که وقتی که خارجی میه به نگاه اول احساس کنن که هرات بازسازی شده. خب در حالی که ما در شفاخان اکسیژن نداریم که مریض استفاده بکنن، یعنی اسباب شفاخانه همه کنه است، مریض میمره.
گفته میشود که به دنبال سقوط طالبان، اسماعیل خان والی هرات نظم و امنیت را در این منطقه برقرار کرده است، اما هارون یکی از اهالی هرات میگوید که این امنیت همراه با آزادی نیست.
اسماعیل خان یگانه کاری کرده، توسط چند دانه دوز، دم چند دانه دوز دگیره گرفته. خب فقط یک کار کردن امنیت محضی است، اما انسان امنیت چی میکنه؟ زمانی که با او امنیت آرامش روحی نداشته باشه، روانی نداشته باشه. خب این واضح است، واضح میسازه که ما حق بیان نداریم، حق گزدن نداریم. خب از این کرده دیگه چی میتونه ظلم بزرگی باشه؟ درسته بر ما نان میتنه، ما رو داخل قفس نگه کردن.
وی همچنین میگوید که مردم ساکن هرات همانند کسانی که در کابل زندگی میکنند از آزادی های مدنی برخوردار نیستند. معلمان مرد اجازه ندارند با کراوات در کلاس‌های درس حضور یابند. دختران دانش آموز را از پسران جدا کردند و تنها معلمان زن می‌توانند به آنها درس بدهند و بیشتر هم دروس اسلامی در مدارس تدریس می‌شود. هارون از اهالی هرات به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید که مردم هرات به دنبال گزینه‌ای دیگری هستند.
اما چون که در هرات عریفی نداره، ما کسی جا گزینه زیره نداریم. اگر واقعا در هرات کسی باشه که جا اسماعیل خان بگیره، یعنی در جنای مخالف اسماعیل خان قرار داشته باشه، من اطمینان دارم که بسیار مردم رو سپورت میکنه. چون که اسماعیل خان فعلا فقط یک دولت منحصر به خود ساخته، کس دیگه حق نداره.
و کریم یکی از اعضای شورای دموکراسی و آزادی، جنبشی که در هرات فعال است، میگوید که گروه‌های طرفدار آزادی و دموکراسی در هرات ناچارند به طور مخفیانه فعالیت کنند، زیرا اسماعیل خان والی هرات با چنین فعالیت‌هایی کاملا مخالف است.
ای آدم تحمل هیچ نوع گفتگو را نداره. ما حتی یک جلسه هم نتونستیم با اسماعیل خان بشینیم و بگیم که ما نیروهای دموکرات همین سمت هستیم، اجازه کار داریم. ما میفهمیم که فضا نیست و ای اگر بوی ببر از این مسئله، هر کسی که بشناسه او رو میگیره، برخورد خشن میکنه. ای قطعا ما اجازه کار در این ساحر نداریم. اسماعیل خان هیچ اجازه نمیده، چی که جواب بسیار سختی هم میده برای از این نیروها، و ما در حالت سکوت، بعد بگم در حالت خفقان زندگی میکنیم ما در این سرحد.
کریم بر این باور است که مردم افغانستان خواستار برقراری دموکراسی در کشور خود هستند و از آنچه که وی سیاست‌های تبعیض دینی، اجتماعی و قومی اسماعیل خان مینامد حمایت نمی‌کنند. وی همچنین میگوید که اقدامات اسماعیل خان مانع اجرای برنامه‌های دولت مرکزی شده است.
همونطور که ما هم میفهمیم، جهان هم میفهمه که همی سمت افغانستان به مسابقه یک اهرم مقابل مرکز قرار گرفته و اجازه نمیده که سیاست های مرکز در این سمت افغانستان پیاده بشه و گام های عمومی برداشته بشه. امروز جهان تصمیم به این گرفته که افغانستان دارای صلح باشه و دارای نظام دموکراسی که نظام غالب جهان باشه، ولی متاسفانه همی سمت افغانستان به عنوان یک مانع مطرح شده. ما فکر میکنم بیشتر جهان میخواد مدرک بگیر عزیزم.
محمد مدیر یکی از مدارس ابتدایی هرات هم در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از برخورد خود با مقامات محلی به خاطر یک برنامه آموزشی میگوید. وی میگوید که رادیو و تلویزیون محلی از او خواسته بود تا یک سری برنامه‌های آموزشی را تهیه کند. نام یکی از این برنامه‌ها ساعت نماز بود. محمود میگوید
مدیریت لیسه برنامه‌ای که دیش همه شاگردان دخترها که بودن داخل لیسه در ساعت نماز در سالن کنار هم ایستاد می شدن، چی شیعه و چی سنی، اینا در کنار هم ایستاد می شدن و نماز می خوندن. ما صحنه های از این نماز به اندازه شاید 2 ثانیه یا 3 ثانیه اینا رو ضبط کردیم و روی از این هم یک مطلب خوانده شد که جامعه افغانستان دعوت شد به وحدت ملی. وقتی در تلویزیون پخش شد ریاست رادیو تلویزیون بسیار عصبانی شده بود و اونا از همون شو تصمیم گرفتن که برنامه تعلیم و تعلم قطع بکنن و گفتن که در پالیسی ما وجود نداره که بعد شیعه و سنی در کنار هم در تلویزیون نشون داده بشن.
گزارش بود از اوضاع هرات. و حتما در طی این هفته این خبر رو شنیدید که یک روزنامه‌نگار زن به اتهام توهین به مقدسات و اهانت به اسلام در نیجریه به اعدام محکوم شده است. مسئولان محلی شهر کادونا در شمال نیجریه روز دوشنبه با صدور فتوای این روزنامه‌نگار را مستحق مرگ دانستند. اما مقامات دولت مرکزی نیجریه اجرای این حکم را نقض قانون اساسی این کشور خواندند. شمال نیجریه به ویژه شهر کادونا در هفته گذشته شاهد اعتراض‌های خونین گروه‌های از افراطیون اسلامی در اعتراض به مقاله این زن روزنامه‌نگار بود که در رابطه با انتخاب ملکه زیبایی در این کشور و اعتراض‌هایی که به آن می‌شد گفته بود که حضرت محمد خود نیز اگر خودش امروز زنده بود بعدش نمی‌آمد که با یکی از این زنان ازدواج کند. جمعیت 130 میلیون نفری نیجریه تقریبا به طور مساوی از مسلمانان در شمال و مسیحیان و پیروان فرقه‌های دیگر در جنوب تشکیل می‌شود. صدور فتوای قتل خانم دانیال روزنامه‌نگار نیجریه‌ای سبب شده است تا سلمان رشدی نویسنده هندیول اصل بریتانیایی که خود به خاطر کتاب آیه‌های شیطانیش مورد غضب قرار گرفت و حکم مرگش صادر شد، مقاله‌ای را بنویسد در روزنامه نیویورک تایمز. شهران طبری نگاهی دارد به این مقاله.
سلمان رشدی نویسنده مشهور بریتانیایی که آخرین کتابش پایت را آن سوی این خط بگذار اخیراً به بازار آمده، در مقاله ای از وقایعی که در جهان اسلام می‌گذرد ابراز اندوه کرده. اول از نیجریه می‌گوید که همزمان با حکم سنگسار یک زن به جرم زنای محسنه قرار بود مسابقات ملکه زیبایی در آنجا نیز برگزار شود. او می نویسد ابتدا برخی از شرکت کنندگان در این مسابقه جرأت به خرج داده تهدید کردند که در صورت اجرای حکم سنگسار مسابقات را تحریم خواهند کرد. بعد از آنکه مقامات نیجریه به آنها قول دادند که حکم سنگسار جاری نخواهد شد، یک روزنامه‌نگار نیجریه‌ای جسارت به خرج داد و نوشت اگر حضرت محمد زنده بودند از میان شرکت کنندگان در مسابقه همسری اختیار می‌کردند. سلمان رشدی می‌گوید این گفته البته برای جامعه اسلامی زیاده روی بود. در پی این اظهارات مسلمانان متعصب نیجریه وظیفه خود دانستند دست به قتل، کشتار، غارت و آتش‌سوزی بزنند و خواهان بریدن سر خانم دانیل روزنامه‌نگار نادان شوند. سلمان رشدی در مقاله خود از اینکه هیچ یک از مقامات و مراجع جهانی این اعمال خلاف قانون را تشریح و تقبیح نمی کنند ابراز تحیر می کند. او نویسد در همین حال در جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام هاشم آقاجری را میشنویم، کسی که پیشینه بیچون و چرا در خدمت به اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران دارد. او همچنین به وقایعی که در پی ساختن یک فیلم تلویزیونی ضد یهودی در مصر پیش آمد و ماجرای زن مسلمان هلندی می‌پردازد، زنی که مجبور شد به خاطر آنکه گفته بود مردان مسلمان زنان مسلمان را سرکوب می‌کنند از شهر و دیار خود بگریزد. سلمان رشدی می نویسد شاید منصفانه نباشد که تمام این زشتی ها را در یک رده قرار دهیم، اما در همه اینها یک وجه مشترک وجود دارد. همه اینها سلمان رشدی های محل خود خوانده شدند. سلمان رشدی نیجریه، سلمان رشدی ایران، سلمان رشدی مصر، هلند و غیره. میگوید من تا چند ماه پیش بیزار بودم از اینکه نامم تبدیل به یک شعار شده باشد. اما اکنون از اینکه اسمم همزاد چنین افرادی شده به خود میبالم، چرا که اینها همه کسانی هستند که از اسلام متهجر در عذابند و تشخیص میدهند که تمدن و فرهنگ کهن اسلام، فرهنگی که سخن از عشق، هنر و تعالی فلسفه دارد، به وسیله عده‌ای متهجر، نجات پرست، کذاب، ظالم و مردسالار روبوده شده است. سلمان رشدی می‌پرسد چرا بقیه جهان فریاد بر نمی‌آورند و ادامه می‌دهد دست کم در ایران دانشجویان به اعتراض برخاستند، اما به غیر از ایران در هیچ نقطه دیگر جهان اسلام صدای مسلمانان منصف، متعادل و مداراجویی را که وقایع نیجریه، مصر، هلند و از این قبیل را تقبیح کنند نمی‌شنویم. او میگوید اگر صدای اسلام اصلاح طلب بلند نشود و اسلام را مدرنیزه نکند، با سرکوب هر یک رشدی که پیدا شود، 2، 10، 100 و 1000 مسلمان دیگر بلند خواهد شد. احساس، نیاز و فکر انسانها را نمیشود برای همیشه پشت میله های زندان قفل کرد. رشدی میگوید جهان اسلام امروز زندانی فرهنگ غرب نیست، زندانی عده متهجر است که میکوشند صداها را خفه کنند. تا زمانی که اکثریت مسلمان به این وضع اعتراض نکنند، نبرد برای آزادی اسلام نبرد سختی خواهد بود، اما بالاخره امید این هست که یک کسی یا عده‌ای در این زندان را نیز بگشایند.
مقاله سلمان رشدی در روزنامه نیویورک تایمز. در ادامه برنامه تعریف رفراندوم در ایران چیست، بحثی حقوقی در این مورد خواهیم داشت، معرفی سایت های اینترنت و توصیه های پزشکی.
درخت و بار ندادن گوسفند و گاو میشد مست و پنیر ندادن گند و موی بیابون یه لغمه نون ندادن چشمه های یکیم ندادم به هرچی هرچی گفتم به من جواب ندادم به هرچی هرچی گفتم به من جواب ندادم مردای مست کوچه تو دیباشون کلوچه تلو تلو میرفتن از پیت و تا به کوچه آی آدمای مرده ترس دلاتون رو برده پس چرا تو که فسین ست دلاتون رو خورده به هرچی هرچی گفتم به من جواب ندادم به هرچی هرچی گفتم به من جواب ندادم دل به کسی نبستن
یالو پسی به جنگی با این روزای نمگی چه فایده داره اینجاست